ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. ۳۸۰ فعال حقوق زنان از فرهاد میثمی خواستند به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. میرحسین موسوی خواستار برگزاری همه پرسی و تدوین قانون اساسی جدید در ایران شد. ایران با انتقاد از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را غیر حرفه‌ای خواند. 380 کنشگر حقوق زنان در نامه‌ای از فرهاد میثمی فعال مدنی زندانی خواستند تا به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. این کنشگران در این نامه به فرهاد میثمی گفتند که زنده ماندن مقاومت است و برای آینده‌ای که به اراده هایی چون او نیاز است از وی می‌خواهند به اعتصاب قضایی خود پایان دهد. انتشار تصاویری از وضعیت جسمی آقای میثمی پس از اعتصاب قضایی او در زندان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. آقای میثمی از 10 مهر و همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی اعلام اعتصاب قضایی چند مرحله‌ای کرد و 3 خواسته خود را اعتراض به اعدام معترضان و توقف این اعدام‌ها، آزادی زندانیان مدنی و سیاسی و توقف آزار حجاب اجباری اعلام کرد. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و از معترضان به نتایج انتخابات 1388 خواستار همه پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید در ایران شد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته است: حوادث خونبار ماه‌ها و سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان شعاری که 13 سال پیش بدان امید می‌رفت دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت. او با بیان اینکه ایرانیان آماده تحولات بنیادین هستند نوشته است که خطوط اصلی این تحولات را جنبش زن زندگی و آزادی ترسیم می کند. در پی اعلام خبر اعدام محسن شکاری در روز 17 آذر، میرحسین موسوی در بیانیه‌ای نوشته بود چوبه های دار جنبش مردم را متوقف نخواهد کرد. میرحسین موسوی به همراه زهرا رهنورد همسرش از اسفند 1389 در حصر خانگی به سر می برند. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی جمعه شب با انتقاد دوباره از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانه‌ای کردن آن را غیر حرفه‌ای عنوان کرد. محمد اسلامی با اشاره به گزارش بازرس آژانس از تأسیسات فردو آن را اشتباه دانست. پیشتر نیز ایران بارها با انتقاد از گزارش‌های آژانس رافائل گروسی مدیر کل این سازمان را به سیاسی کاری متهم کرده بود. این در حالی است که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام ایران در تغییر ترکیب سانتریفیوژهای خود در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این تغییرات با تعهدات پادمانی ایران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مغایرت دارد. قائم مقام وزارت صنعت معدن و تجارت میگوید انتقال آب خلیج فارس با هدف تأمین آب شرب مورد نیاز مردم و آب بخش صنعت در نیمه مرکزی، جنوبی و شرقی کشور اجرایی می شود. اولین بار عملیات اجرایی طرح شیرینسازی و انتقال آب از دریای خزر به حوزه فعالیت مرکزی ایران سال 1391 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت در منطقه گوهرباران ساری آغاز شد. همچنین در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان انتقاد شدید شماری از نمایندگان مازندران را به دنبال داشت که آن را غیر کارشناسی و دارای تبعات جبران ناپذیر برای محیط زیست منطقه دانسته بودند. در ماه‌های اخیر فعالان محیط زیست با اشاره به خطرات انتقال آب خلیج فارس برای محیط زیست به اجرای چنین طرح‌هایی انتقاد کردند. و در ادامه روند اخراج کادر علمی در دانشگاه‌های ایران پس از اعتراضات سراسری، حکم بازنشستگی اجباری 9 استاد دانشگاه آزاد هفته گذشته صادر شده است. این اساتید از دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی بودند و همگی پیش از موعد بازنشست شدند. سوسن صفاوردی، یکی از این 9 استاد، در توییتی با اشاره به این بازنشستگی اجباری گفته است که ما 9 نفر بارها با اتهام ضد انقلاب بودن روبرو شده ایم. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و به نقل از 4 منبع مطلع از قرارداد شرکت‌های نفت دولتی ایران و ونزوئلا برای بازسازی بزرگترین پالایشگاه ونزوئلا خبر داده است. 4 منبع نزدیک به این طرح گفتند که ایران طی قراردادی 460 میلیون یورویی ظرفیت پالایشگاه پاراگوانا، بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا را ارزیابی و بازیابی خواهد کرد. قرار است در قالب قرارداد جدید ظرفیت پالایشگاه نفت پاراگوانا به 955 هزار بشکه در روز برسد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا از جزئیات و سابقه این دست کمک‌های جمهوری اسلامی به ونزوئلا پرسیدم. بهزاد احمدی‌نیا:
بحث بازسازی پالایشگاه های ونزوئلا از سال 2019 و 2020 در حال رایزنی بوده با ایران، به خاطر اینکه ونزوئلا کاملا زمینگیر شده بود توی تحریم های آمریکا، پالایشگاهاش کاملا تعطیل شده بودند و بخشیش از کار افتادگی تجهیزاتی داشتن، بخشیش هم مشکل دریافت نفت سبک داشتن، که هر دوی اینها رو از 2020 ایران شروع کرده به رفع کردن براشون با ارسال کاروان های نفتکش هایی که هم حامل میانات گازی بودن، هم حامل بنزین بودن، هم حامل تجهیزات پالایشگاهی بودن که بتونن اونجا تامین و نگهداری کنن. و این خب در شرایطی بوده که ایران خودش به شدت مشکل داره در تامین این تجهیزات با فرایندهای بسیار پیچیده، با چندین برابر قیمت از طریق قاچاق این تجهیزات رو تامین میکنن، یا اینکه از تجهیزات کم کیفیت روسی و چینی استفاده میکنن در ایران، که خب اینها رو همین رو هم برای ونزوئلا ارسال کرده بودن. و خب الان این قرارداد هم قرارداد چندان جدیدی نیستش، یعنی در بهار امسال وقتی که وزیر نفت سفر کردش به ونزوئلا، توی اون اتفاقی که شاید شنوندگانمون یادشون باشه که وزیر نفت ونزوئلا به اوجی گفتش نگو مرگ بر آمریکا، که اوجی هم به انگلیسی اشتباه از آمریکا رو تلفظ کرده بود، همون موقع این بحث انجام شده، قرارداد نوشته شده. ولی اینکه این تجهیزات کی رسیده به اونجا و آیا تکنسین‌های ایرانی هم در اونجا حضور پیدا کردند و در این پروسه نقش آفرینی کردن یا نه رو دقیق ما نمی‌دونیم و خبری راجع بهش از طرف وزارت نفت ایران منتشر نشده. به طور کلی مسئله این هستش که حتی کشورهایی مثل روسیه و چین که کشورهای کمونیستی و با سابقه سوسیالیستی هستند، هم حکومت مادورو، حکومت شبه کمونیستی مادورو رو تنها گذاشتن در تحریم‌هایی که آمریکا علیهش وضع کرده، ولی جمهوری اسلامی این روابط رو ادامه داد و مشخص هم نیست که حتی آیا درآمدزایی هم داشته یا نداشته، چون می‌دونیم که بخشی از اونچه که واسه ونزوئلا فرستادن در مقابلش حتی آناناس دریافت کردن، یعنی یه کالاهای اصلا به درد نخور لوکسی رو که واقعا معلوم نیستش با چه توجیهی اینها در مقابل نفت و بنزین دریافت شده. برای همین هم این کاملا مبهمه و بخشی از اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی و بخشی از اون فعالیت ایدئولوژیک سیاسی جمهوری اسلامیه.
خب اگه ایران از دانش و فناوری تعمیر پالایشگاهی برخورداره، پس چرا در مورد تأسیسات نفتی خودش اقدامی نمی‌کنه؟ پس چرا میادین مشترک نفتی و گازی ایران با سایر کشورها به دلیل کمبود دانش فنی و تجهیزات در حال ضرردهی هستند و کشورهای همسایه مثلا قطر در حال بهره برداری هستند از این میادین مشترک، ولی ایران هیچ امکانی برای برداشت از این میادین نداره؟
دو سه تا بحث متفاوت اینجا وجود داره. یکی این که ما یه زمانی بحث ارتقاء رو داریم که خب ما در ایران نه دانشش رو داریم نه تکنولوژیش رو داریم که بخوایم چیزی رو در حوزه نفت و گاز ارتقا بدیم. به هیچ وجه ما دانش و تکنولوژیش رو نداریم در ایران. برای همینم هم وضعیت پالایشگاه‌های داخلیمون خب مشخصه دیگه، با 60% نفتی که بسیاری از پالایشگاه دریافت می‌کنن تبدیل به مازوت میشه، اصلا یعنی به بی‌ارزش‌ترین محصول تبدیل میشه. اما یه زمانی بحث راهبری و راه‌اندازی حداقلی تجهیزات موجوده. تو این حوزه ایران بسیار کارآمده، یعنی ما 40 ساله که همه چیزمون رو در حد اقل تونستیم لااقل راهبری کنیم در حوزه پالایشگاهی و تولید نفت و گاز. بدون حضور خارجی ها ما هیچ توان ارتقا و بهبود نداریم در حوزه صنعت نفت و گاز در هیچ بخشش، نه پایین دستش نه بالا دستش. برای همین هم در داخل این وضعیت ادامه دار هستش. تا موقعی که ما با دنیا سر جنگ داریم در جمهوری اسلامی نمیتونیم این رو ارتقا بدیم، ولی برای نگهداری و راهبری حداقلی خب به هر حال تجربه بسیار زیادی در ایران وجود داره. از این بخش استفاده شده برای راه اندازی پالایشگاه ونزوئلا، چون اونا هم دارن در حداقل فعالیت میکنن. ضمن اینکه من فکر نمیکنم این دست قراردادها و همکاری ها چندان دوامی داشته باشه از این به بعد، به خاطر اینکه تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا به صورت غیر رسمی رفع شده. الان شرکت های آمریکایی دارن نفت میخرن از ونزوئلا و بهش نفت سبوک تحویل میدن. اروپایی ها دارن نفت میخرن از ونزوئلا. چندین نفتکش طی هفته های گذشته رفته و در ونزوئلا بارگیری شده. حتی دو هفته پیش دو تا نفتکش آمریکایی به صورت نمادین اونجا رفتن و بارگیری کردن، یه بخش از محموله‌اش رو خالی کردن و بارگیری کردن که خب خیلی هم توی رسانه‌ها پوشش داده شده شد این مسئله. برای همین هم وقتی که آمریکا وارد نفت ونزوئلا بشه، اونها اصلا نیازی ندارن به کشوری مثل ایران و به اون توانایی‌های اینا، قابل مقایسه نیست. کل سیستم نفتی ونزوئلا هم آمریکاییه، خاطر اینکه آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری کردن، آمریکایی‌ها اصلا راه اندازی کردن نفت ونزوئلا رو، چون نفتشون یه نفت خیلی خاص فوق سنگین، یه چیزی مثل قیر و این هر تکنولوژی نمیتونه از پس استخراج و پالایش این بر بیاد. ونزوئلا در اوج زمان تولیدش هم یک وارد کننده نفت، یعنی تقریبا نیمی از اون چرا که صادر میکرد نفت فوق سبک تگزاس رو دریافت میکرد که بتونه این رو تزریق کنه به پالایشگاه‌هاش، بتونه با نفتش مخلوط کنه، نفتش رو یه مقدار رقیق کنه و تو پالایشگاه‌ها بتونه ازش استفاده بکنه. الان هم با وضعیت جدید من گمان نمیکنم که این همکاری‌ها بخواد ادامه‌ای پیدا بکنه، چون دیگه کم کم ونزوئلا میره به سمت اینکه از این حالت حداقلی در بیاد و بره دوباره به سمت حداکثر تولید.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا درباره قرارداد 460 میلیون یورویی ایران برای بازسازی بزرگترین پالایشگاه ونزوئلا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک مقام آمریکایی روز جمعه 14 بهمن از تعویق سفر دیپلماتیک وزیر خارجه این کشور به چین خبر داد. این مقام که نامش فاش نشده به رسانه‌های آمریکا گفته این تصمیم در واکنش به کشف یک بالون چینی در آسمان آمریکا گرفته شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهدی بیگی.
رؤیت بالونی سفید رنگ بر فراز تأسیساتی حساس در غرب آمریکا که به تنشی جدید میان ایالات متحده و چین بدل شده است. رویدادی که حالا باعث شده وزیر خارجه این کشور سفرش به پکن را لغو کند. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به رسانه‌های آمریکا گفته جو بایدن رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر خارجه به این نتیجه رسیدند که فعلا این سفر انجام نشود. تصمیمی که به گفته این مقام آمریکایی درست چند ساعت پیش از پرواز آقای بلینکن گرفته شده. اقدامی که ممکن است به مناسبات تیره شده دو کشور ضربه دیگری بزند. خبر کشف بالون چین دو روز پیش حوالی ظهر به وقت محلی توسط مقام‌های دفاعی آمریکا اعلام شد. این مقام‌ها گفتند یکی از نقاطی که این بالون در آن رهگیری شده بر فراز ایالت مونتانا است، مکانی که یکی از 3 سیلوی موشک‌های هسته‌ای آمریکا در آنجا قرار دارد. پکن گفته این بالون صرفاً یک سفینه پژوهشی هواشناسی است که از مسیر عادیش خارج شده بوده. آمریکا اما آن را یک ماهواره جاسوسی خوانده. یک مقام وزارت دفاع گفته نیروی هوایی این کشور پس از رهگیری بالون آماده بوده که در صورت لزوم با اعزام جنگنده‌های F-22 آن را منهدم و سرنگون کند. به گفته این مقام در نهایت وزارت دفاع آمریکا با این تصمیم مخالفت کرده، چون سقوط لاشه این بالون بزرگ را برای ساکنان منطقه خطرناک دانسته. کارشناسان میگویند این بالون به اندازه طول 3 اتوبوس است. در همین حال پنتاگون از رویت بالون دیگری از چین بر فراز آمریکای لاتین خبر داده. کشف بالون چین بر فراز آسمان آمریکا با واکنش شدید دولت آمریکا، شکایت رسمی به نمایندگی دیپلماتیک چین و اعتراض نمایندگان کنگره به خصوص از سوی حزب جمهوری خواه روبرو شده است. این نمایندگان از دولت خواستند در مقابل پکن موضع قاطع تری بگیرد.
بله، گزارشی بود از مهدی بیگی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.